از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تجمع معلمان در شهرهای ایران همزمان با بازداشت بیش از 100 تن از آنان به دست نیروهای امنیتی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به تصمیم دولت ابراهیم رئیسی در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها در روزهای اخیر ادامه داشت. در این روزها بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف راهپیمایی و تجمع کرده و در شعارهای خود از تصمیم دولت ابراز نارضایتی کرده اند. بازنشستگان در شوش شعار دادند: در اهواز نیز علیه معاون اول رئیس جمهور که بخشنامه مربوط به افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها را ابلاغ کرده بود شعار داده شد. تجمع کنندگان در زنجان هم شعار دادند: همچنین در بندرعباس علیه ابراهیم رئیسی شعار داده شد. در شهر درود هم بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار برای افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها تأکید شد.
مصوبه شورا اجرا باید گردد. مصوبه شورا اجرا باید گردد.
مصوبه خود نگیریم از با نمی نشینیم.
حق خود نگیریم آرام نمی نشینیم.
یا مرد یا زندگی،
تا کی سرف گندگی؟
یا مرد یا زندگی،
تا کی سرف گندگی؟
یا مرد یا زندگی.
بازنشستگان تامین اجتماعی میگویند قرار بود حقوقها در سایر سطوح درآمدی به جز حداقل بگیرها 38% به علاوه 515 هزار تومان در سال جاری افزایش یابد که این قانون از سوی دولت نادیده گرفته شد. آنها تأکید می‌کنند که افزایش حقوق مورد نظر دولت با تورم شدید و افزایش روزانه قیمت‌ها همخوانی ندارند. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ:
اعتراضات گسترده‌تر شدن و رادیکال شدنشون کاملاً طبیعی بود و دور از انتظار نبود، برای اینکه واقعاً دولت دست به یک سری اقدامات خلاف قانون زد بدون توجه به وضعیت بسیار بد معیشتی و حقوقهای پایین بازنشسته ها. و اونم این بود که در حالی که خودش گفته بود 40% تورم رسمی هست، تنها 10% به دستمزدهای بیشتر بازنشستگان اضافه کرده. حالا البته یه بخشی از اون بخشنامه یا از اون مصوبه شورای عالی کارو که مربوط به یه سری از بازنشسته ها هست، یعنی بازنشسته هایی که حداقل حقوق بگیر هستن، اجرا کرده، همون چیز کرده. این یه نیمگام به پیش بوده و یک موفقیتی برای همین اعتراضات. منتها اونجایی که برمیگرده به سایر سطوح درآمدی و حقوقی و در واقع غیر حداقل بگیرها، دولت واقعا یه اشتباه بزرگی کرده در حق اینا. و خب معلومه که با این هزینه‌های گرونی که هست نمیتونن تحمل بکنن. حالا تازه این اگر بخوایم حساب بکنیم، این افزایش دستمزد تصمیمش قبل از گرونی جهشی قیمت‌ها و آزادسازی انجام گرفته.
بازنشستگان و مستمری بگیران در کنار معلمان و کارگران در سالهای اخیر بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و بی‌توجهی حکومت به مطالباتشان تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. شماری از بازنشستگان شبکه بانکی سراسر ایران در مقابل صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در تهران تجمع و نسبت به وضعیت بد معیشتی و رسیدگی نشدن به مشکلاتشان اعتراض کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، معترضان خواستار همسانسازی حقوق بازنشستگان بانک‌های نیمه دولتی با سایر مراکز بانکی و اجرای دقیق همسانسازی مطابق 90% حقوق شاغلان شدند. کارگران شرکت‌های تودی پرست و بسته‌بندی البرز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه خود در مقابل فرمانداری شهر الوند در استان قزوین تجمع کردند.
کارگرای زحمتکش شرکت تولی پرس از شرکت صنعتی البرز شهر قزوین، بندگان خدا 4 ماه حقوق نگرفتن، دیگه راهی خیابونا شدن.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این کارگران چند روز پیش در محوطه شرکت تجمع کردند که کارفرما وعده پرداخت دستمزدشان را تا روز چهارشنبه اعلام کرده بود، اما کارگران در پی خلف وعده مدیریت روز پنجشنبه در مقابل فرمانداری الوند تجمع کردند. شرکت‌های تولی پرس و بسته‌بندی البرز حدود 350 کارگر دارند که 3 ماه تا 4 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است. جمعی از مربیان پیش دبستانی استان خوزستان با مطالبه تبدیل وضعیت قرارداد خود در مقابل اداره کل آموزش و پرورش در اهواز تجمع کردند. آنها گفتند که با پرداخت هزینه بیمه و رفت آمد از جیب خود همچنان بلا تکلیفند و استان با وجود کمبود نیرو از نیروهای پیشتابستانی استفاده نمی کند. هیئت وزیران حق مسکن پیشنهادی شورای عالی کار را با تقلیل 100 هزار تومانی 550 هزار تومان تعیین کرد. این شورا در مصوبه‌ای مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران برای سال جاری را 650 هزار تومان پیشنهاد کرده بود. حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار به خبرگزاری ایسنا گفت مداخله دولت در تغییر مصوبه شورا به لحاظ قانونی سابقه نداشته است. حق مسکن ماهانه 550 هزار تومانی در شرایطی به کارگران مشمول قانون کار تعلق می‌گیرد که به گزارش خبرگزاری ایلنا نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران تا 300% هم افزایش یافته است. پیشتر روزنامه جوان به نقل از گزارش مرکز آمار نوشته بود که متوسط رشد اجاره بها در ایران تقریباً بیش از 50% بوده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در پاسخ به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلمان در شهرهای مختلف ایران به ویژه مناطق کردنشین روز پنجشنبه به رغم بازداشت‌های گسترده روزهای قبل از آن و نیز حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی و بازداشت شماری از معترضان تجمع کردند. از جمله شهرهایی که تجمعها در آنها برگزار شدند، زنجان، شهرکرد، اردبیل، ملایر، مریوان، سرندج، کرمانشاه، رشت، اندیمشک، سقز، بوکان، همدان، خرم‌آباد، کاشمر، یزد، بندرعباس، ساری و کرج بودند. معلمان در ساری شعار دادند:
معلم زندانی آزاد باید گردد، معلم زندانی آزاد باید گردد، معیشت، منزلت، سلامت، حق مسلم ماست، معیشت، منزلت، سلامت، حق مسلم ماست.
و در همدان:
ما از همه نیروهای امنیتی، از قوه قضاییه، از سپاه و هر قدرتی میخواهم که تمامی سران آموزش و پرورش را از وزیری که متاسفانه در جایگاه خود قرار نگرفته است، تمام مدیران کل کشور را بخواهد، مدیران نواحی را، مسئولین حراست را، ارزیابی ها را و همه را محاکمه کند که چه کردن، که این همه نارضایتی، که این همه فریاد ایجاد شدن.
همچنین در رشت به رغم بازداشت دست کم 4 تن از فعالان صنفی معلمان و استفاده نیروهای امنیتی از گاز فلفل علیه شماری از فرهنگیان، تجمع برگزار شد.
پنجشنبه 25/3/1801.
ویدئوهایی هم از تهران در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت که حاکی از حضور گسترده ماموران امنیتی و یگان ویژه در مقابل مجلس برای جلوگیری از برگزاری تجمع معلمان بود. در همین حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اسامی 50 تن از معلمان و فعالان صنفی معلمان بازداشتی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه را منتشر کرد. این شورا نوشت که آنها به دست ماموران وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران و پلیس امنیت بازداشت شدند. علاوه بر این به گفته این شورا حدود 60 تن نیز در شیراز بازداشت شدند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه‌ها در بریتانیا، ساکن لندن:
در اینکه چرا حاکمیت به این سیاست روی آورده، چرا سرکوب‌ها، فشارها بر همه بخش‌های کارگری و جنبش‌های مدنی، جنبش‌های اجتماعی، حتی در رابطه با زنان الان داره محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کنه؟ این وحشت رژیم از کلیت مبارزه کارگری، اجتماعی، سیاسی، مدنی هست و از این زاویه من به نظرم خب دست میذاره روی اون فعالینی که فکر میکنه سازماندهان اصلی این اعتراضات هستند، خواهد جمله کانونهای صنفی و شورای هماهنگی، برای اینکه بتونه اینا را به نوعی نشون بده که با خیال خودش اینا جاسوس هستن، اینها اغتشاشگر هستن و فلان. میبینیم که این سناریو کار نمیکنه و همه شواهد که ما از روزی که این اتهامو بهشون زدن تا کنون، از طرف شورای هماهنگی، از طرف کانون‌های صنفی، از طرف مجامع بین‌المللی محکوم شده و شناخته شده است که گروگانگیری و سرکوب این سیاست رژیمه و به همین دلیل سناریو سازی میکنه. از زاویه دیگه به این مسئله نگاه بکنیم، جنبش اجتماعی و جنبش کارگری دارن به هم نزدیک میشن. یعنی اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی رو نگاه کنیم، اگر تاکنون میگفتن که همسانسازی حقوق بازنشستگان یا دستمزد بالای خط فقر، الان میان مرگ بر رئیسی، مرگ بر خامنه ای میدن، الان میان میگن ما دیگه به این رژیم هیچ اعتمادی نداریم. یعنی دست گذاشتن روی ساختار بنیادی این حاکمیت.
آقای رحمانی اضافه میکند:
خود حاکمیت گفتم ترس داره به این خاطره که یه ترکی بین جناهای مختلف رژیم داره باز میکنه خودشا، که این ترک نمونه هاش هم میتونیم ببینیم که حالا از بیرون نشوندنده عدم اعتماد خود مجموعه رژیم به همدیگه است و بنابراین شرایط برای حاکمیت به گونه‌ایه که برای حفظ خودش دست به هر جنایتی میزنه، دست به هر سناریو سازی میزنه، اما تا چقدر میتونه پیروز بشه چقدر نمیتونه، این واقعیتی که باید گذاشت به پتانسیل جنبش کارگری و جنبش اجتماعی و چقدر این ادامه کاری و پایداری که تاکنون داشتن بتونه خودش رو به دامن میلیون ها انسان ببره و در حقیقت خودش رو با جنبش های اجتماعی یکی بکنه و بتونه در نهایت این حاکمیت رو، یعنی ساختارش رو بشکنه و جمهوری اسلامی باید بره. این واقعیتیه و عملا دیگه مطالبه گری و مطالبات انباشته شده دیگه قابل حل شدنی نیست و در حقیقت مقاومت معلمان، مقاومت کارگران و جنبش های اجتماعی در این رابطه رو میشه به این صورت دید که دیگه هیچ وجاهت قانونی برای حاکمیت به وجود نیومده و هیچ محبوبیتی در بین هیچ کدوم از بخش های مزبگیر میلیونی ایران نداره و قصد مردم، استراتژی مردم اینه که این رژیم باید بره. از این لحاظ میگم و جنبش کارگری، جنبش های اجتماعی، جنبش های مدنی باید خودشون رو بتونن با جنبش های اعتراضی برای رسیدن به همون خواستایی که هم مطالباتی که سالها براش زندانی دادن مبارزه کردن با هم متحد بشن تا بتونن این رژیم رو به چالش خیلی جدی بگیرن و آنگاهی که دیگه به خواسته هاشون خواهند رسید.
در پایان تجمع ها قطعنامه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران قرائت شد. مطالبه نخست این قطعنامه مخدوم کردن پرونده فعالان صنفی و آزادی هرچه زودتر معلمان زندانی بود. اجرای کامل طرح رتبه بندی معلمان و قانون همسان سازی حقوق فرهنگیان بازنشسته، اجرای اصلی 30 قانون اساسی در مورد آموزش رایگان و برچیدن آموزش پولی و جلوگیری از کالایی سازی آموزش از دیگر مطالبات مطرح شده در این قطعنامه بودند. در این حال برخورد جمهوری اسلامی با معلمان و فعالان صنفی آنان انتقادهای گسترده‌ای به همراه داشت. شورای بازنشستگان ایران با اشاره به اینکه تاریخ ثبت خواهد کرد که زندان‌های جمهوری اسلامی دیگر جای سوزن انداختن هم ندارند، نوشت تهران، کردستان، فارس و ایلام فرق نمی‌کند. حمله می‌کنند و می‌برند تا شاید صداها را خفه کنند و شاید کسی نگوید خط فقر 20 میلیون، حقوق ما 5 میلیون. تا شاید معلم روزمزد و قراردادی نگوید که چند ماه حقوق نگرفته و از استخدام رسمی خبری نیست. تا شاید طرح رتبه بندی و همسانسازی مغلطه شود و جا برای نجومی بگیران و اختلاسگران تنگ نشود. پایان نقل قول. این شورا افزود امروز و هر روز معلمان فریاد آموزش رایگان و مدارس استاندارد را مطالبه می کنند، اما به جایش آدرس اوین، عادل‌آباد و تهران بزرگ را نشان می دهند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم ضمن حمایت از تمام مطالبات معلمان، حق تجمع و اعتراض را از ابتدایی ترین حقوق کارگران، معلمان و بازنشستگان دانست. این تشکل کارگری خواستار آزادی بی قید و شرط تمام معلمان و کارگران زندانی شد. بخش دوم اخبار را می شنوید. انتشار فیلم ضرب و شتم یک کارگر روزمزد شهرداری علی‌آباد کتول در استان گلستان واکنش زیادی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. این کارگر برای پیگیری بیمه و حق خود به دفتر کار پیمانکار مراجعه کرده بود، اما به دست برادر و همسر پیمانکار خدمات شهری علی‌آباد کتول که او را با بیل مورد حمله قرار دادند مضروب شد. پس از آن هم خبر اخراج کارگر مضروب انتشار یافت. در این ارتباط محمد کوهستانی شهردار علی‌آباد کتول با اشاره به این ماجرا از مردم این شهر و استان گلستان عذرخواهی کرد. با این همه او در روایتی از این اتفاق گفت که کارگر شب قبل از حادثه در محل کار حاضر نشد و نماینده پیمانکار طی تماس‌های خواستار بازگشتش شد که وقتی روز بعد به محل کار آمد مشاجره لفظی و سپس فیزیکی رخ داد. شهردار علی‌آباد کتول این کارگر را متهم کرد که ابتدا سیلی و ضربه پشت بیل به سرپرست کارگران زده و برادر پیمانکار احساسی شده و بیل را از دست کارگر مضروب گرفته است. در این میان اشاره کنم که خبرگزاری ایسنا با این کارگر مصاحبه نکرد تا روایت او را از این اتفاق بپرسد. از سوی دیگر رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گلستان به ایسنا گفت مدیر همیشه باید در دسترس باشد تا کارگر بتواند به راحتی با او درد و دل کند و اگر چنین بود کارگر دخانیات خودسوزی نمی کرد یا کارگر شهرداری مورد ضرب و شتم قرار نمی گرفت. وی با تاکید بر اینکه مدیران و پیمانکاران باید حقوق کارگران را به موقع پرداخت کنند گفت اگر حقوق کارگران به موقع پرداخت می شد شاهد چنین اتفاقی در شهرداری علی‌آباد کتول نبودیم. آقای تجری اشاره کرد که اگر در مجموعه شهرداری، پیمانکاران و نیروهای خدماتی شهرداری علی‌آباد کتول شورای اسلامی کار وجود داشت، دیگر کارگر مجبور نمی‌شد خودش به دنبال حق و حقوقش برود. خدمات شهری و فضای سبز علی‌آباد کتول از سال 98 به بخش خصوصی واگذار شده است. انفجار و انتشار گازهای سمی در کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد فارس بر اساس آمار رسمی 149 مصدوم بر جای گذاشت. این حادثه بار دیگر ضرورت رعایت اصول ایمنی در محیط کار را گوشزد کرد. در این ارتباط محمد مهدی فروردین عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت آتش سوزی کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد زنگ خطری برای جدی گرفتن احتیاطات ایمنی و فراهم کردن امکانات زیرساختی درمانی در این شهرستان بود. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره انفجار و انتشار گازهای سمی در این کارخانه میگوید:
در کل حدود 1300 نفر در این واحد صنعتی مشغول به کار بودند. از همون ساعات اولیه وقوع این فاجعه مثل همیشه زد و نقیز گویی های مقامات مسئول هم درباره تعداد مصدومین و تلفات احتمالی و هم درباره نوع و شدت حادثه انفجار شروع شد. خب ابتدا گفته شد که تنها 5 نفر مصدومیت دارن، اما ساعتی بعد خب آمارهای متفاوتری ارائه شد و بر اساس اون چه که از منابع محلی شنیده میشه متاسفانه آمار تلفات این فاجعه بالاتر از اون چیزی است که رسانه‌های حکومتی اعلام میکنن. نکته بعدی این هست که ابتدا گفته شد مخازن آمونیاک دچار نشتی و انفجار شدن، اما الان گفته میشه که آمونیاک نبوده و مخازن حادثه دیده حاوی گاز نیتروژن بودن. علاوه بر تولید کربنات سدیم و جوش شیرین در بخشی از این شرکت کار استخراج میعانات گازی هم انجام می شده و ظاهراً حادثه در مخازن این بخش اتفاق افتاده. در هر حال این فاجعه یک حادثه معمولی و اتفاقی نمی تونه قلمداد بشه. دلیل عمده و اصلیش ناامنی و نبود ایمنی در محیط کار. در ایران کارفرماها هیچ الزامی نمی‌بینن که بخوان برای موضوع ایمنی و حفظ جان کارگران هزینه بکنن و این به طور مستقیم به میزان نفوذ و ثروت و قدرتشون بستگی داره. و خب در همین حادثه اخیر مالک شرکت از جمله کسانیه که صاحب ثروت و نفوذ بسیاره و چندین شرکت و کارخانه از جمله پتروشیمی کاوه در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، گروه صنعتی شیشه کاوه، کارخانه کربنات مراغه و چند شرکت دیگر رو در تملک خودش با نام گروه صنعتی کاوه داره که قبلا در همه شرکت‌های تحت مالکیت اون حوادثی مشابه همین انفجار و آتش‌سوزی رخ داده. در سال 96 در پتروشیمی کاوه انفجار و آتش‌سوزی در یکی از واحدهای فرآیندی این پتروشیمی رخ داد که منجر به سوختگی تعدادی از کارگران اون واحد شد. فروردین سال گذشته یعنی فروردین سال 1400 هم مجدداً در یکی از واحدهای متانول همون پالایشگاه یعنی پالایشگاه کاوه حادثه آتش‌سوزی و مصدومیت کارگران اتفاق افتاد و در واحد تولید کربنات سدیم مراغه هم خاطر نشت پساب صنعتی به مزارع و زمین‌های کشاورزی اطراف خب صدمات زیست محیطی بسیاری به اون منطقه تحمیل شد. با این همه و با این کارنامه که البته باید تهدید به اخراج کارگران معترض به شرایط کار رو هم بهش اضافه کرد، مالک گروه صنعتی کاوه نه تنها ملزم به رعایت اصول ایمنی نمیشه، بلکه نشان افتخار و تقدیر هم از اتاق بازرگانی و دولت هم دریافت میکنه. اساسا در حوزه ایمنی ضعف بسیاری وجود داره و سازوکارهای موجود به شدت ناکارآمد هستن. هم حاکمیت و هم کارفرما که غالبا از وابستگان به حکومت هم هستن تنها و تنها بر تولید، افزایش تولید و کسب سود بیشتر تاکید و تمرکز دارن و مسئله ایمنی برایشون در اولویت نیست.
روزنامه فرهیختگان خبر داد که 4 صندوق بازنشستگی قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نیستند. این روزنامه بدون ذکر این صندوق‌ها نوشت در قوانین بودجه سالانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم:
این صندوق‌ها غالباً یا در آستانه ورشکستگی هستند یا دارای کسر بودجه انبوهی هستند یا حتی بعضی از اینها ورشکسته هستند، منتها علنی نمی‌شود. خب دلیل اون هم روشنه که به هر حال در طی سالیان دراز علارغم اینکه نیروی کار ایران حق بازنشستگی پرداخت کرده، بیمه پرداخت کرده، این منابع، این مؤسساتی که به هر حال صندوق‌های بازنشستگی خوانده میشه در دست دولت یا دولتی‌ها بوده. بنابراین مدیریت